بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله دوم از مسائل خللی در قبله. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکی می فرماید اذا ذبح او نحر الى غیر القبلت عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور وإن كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما وكذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحوه مما لا يمكن استقباله فإنه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة. در ادامه بحث از وقوع خلل در استقبال که شرحش را دادیم، گفت سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکی می فرماید که درباره ذبح و نحر، ذبح گوسفند و نحر شتر استقبال شرط هست. اگر بدون استقبال در صورت علم و عمد ذبح و یا نحر صورت بگیرد مذبوح و منحور میته به حساب میاد، حرام است اکل آن. و این مطلب جزء از متسالمان علیه فقه هست و اختلافی در این مسئله نیست، که انما در فقه جزء ضرورت فقه به حساب میاد. و اما می فرماید اگر ذابح یا ناسی و جاهل باشد و یا جهت قبله را تشخیص ندهد اون مذبوح و منحور حرام نخواهد بود. و همینطور می فرماید اگر استقبال متعذر باشد در صورتی که نتواند استقبال را انجام بدد، استقبال امر ناممکن برایش باشد، در این صورت ذبح و نحر محلل است و مذبوح و منحور از محللات هست، حلال گوشت می شود. این متن مسئله هست. اما درباره اصل این مطلب از لحاظ فقهی مطلب مورد خلاف و اشکال نیست. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب شرایع جلد 3 صفحه 205 و 207 همین متنی که در ابتدای مسئله دوم سید طباطبایی فرموده است تقریبا به عین این عبارت مطلب رو اعلام میکند که تخلف از استقبال در حال ذبح و نحر اگر عمدن و عن علم باشد خلاف شرع هست و مذبوح محلل نیست، و اما اگر در اثر نسیان و جهل باشد اشکالی ندارد. در باره اصل مسئله در عین حالی که مطلب مورد اتفاق نظر بین فقها هست که صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام جلد 36 صفحه 111 در ادامه این متنی که از شرایع برای شما نقل کردم می فرماید لا خلاف اجده فیه، بلکه مطلب مورد اجماع هست، از نفی خلاف بالاتر در حد اجماع. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستند عروه جلد 12 صفحه جلد 12 صفحه 57 می فرماید این امر متسالم علیه عند الاصحاب هست، درجه به درجه اوج گرفت، نفی خلاف بود، بالاتر از آن اجماع شد و بالاتر از اجماع هم تسالم شد. درباره این مسئله اقوال از این قرار هست، اما نصوصی که در این رابطه داریم کتاب وسائل جلد 16 باب 14 از ابواب سید و ذبائح، در این رابطه روایات متعددی آمده است از جمله صحیحه علی ابن جعفر علیه السلام در همین باب 14 حدیث شماره 5 سألته علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل یذبح علی غیر قبلت قال لا بأس اذا لم يتعمد. سؤال کردم که کسی ذبح انجام میدن بر غیر که بدون استقبال بدون رعایت قبله، امام فرمود لا بأس، عیبی ندارن، ذبح درست است اذا لم يتعمد، اگر تعمدی در کار نباشد. این جمله که منطوقش این است که اشکالی ندارد اگر تعمدی در کار نباشد، مفهوم این می شود که اگر تعمدی در کار بود اون ذبح شرعی نیست و خلاف شرع است و مذبوح محلل نخواهد بود. این یک روایت به عنوان نمونه. روایت سوم، این روایت دوم و سوم و چهارم این باب هم که صحیحه محمد ابن مسلم صحيحي حلبي وصحيحي دوم محمد ابن مسلم هست، همه این صحاح به این مطلب اشاره دارد که حلال است ذبح الی غیر القبله اگر بر اساس تعمد نباشد. از مفهوم این نصوص که مفهوم هم مفهوم شرط هست که مفهوم شرط علی المشهور که قضیه شرطیه علی المشهور مفهوم دارد، بنابراین بر اساس مفهوم شرط و فتوای فقها اگر قذب بدون استقبال باشد ان جهلن و نسیانن و سهوین اشکال ندارد. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در ادامه این بحث به یک مطلب اشاره می کند و آره این است که در این حکم اشکالی وجود ندارد، یعنی اگر کسی در حال عدم معرفت قبله یا در حال در صورت جهل به موضوع ذبح کند بدون شرط استقبال اشکالی در کار نیست. اما سؤال این است که در صورت جهل به حکم هم مطلب از همین قرار است یا نه، اگر در صورت جهل در حکم استقبال رعایت نشود ذبح شرعی نخواهد بود. در باره جهل به موضوع و جهل به حکم توضیح مختصری در این باره داده باشیم. جهل به موضوع طبیعتاً جزء مواردی است که مورد اجماع و در قلم رو دلالت نصوص هست که جهل به موضوع را شامل می شود، اما جهل به حکم مشکل دارد. اشکالش این است که فرد موضوع را تشخیص می داد که این قبله است و این جهت قبله است و عمدن ان علمن از قبله تخلف می کند ولی حکمش را نمی داند، حکم تخلف را نمی داند. اینجا ممکن اشکال به وجود بیاد برای که تأمل در تخلف از استقبال دارد. برای توضیح این مطلب سیدنا الاستاد این عنوان را اعلام کرده که منظور از جهلی که در متن آمده است شامل جهل به حکم هم می شود یا نمی شود. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در همون منبع بالا که گفتم دو وجه یا دو دلیل برای شمول جهل به حکم اعلام میکند. دلیل اول روایتی از صادقین علیهم السلام به نقل از دعائم الاسلام فی من ذبح الی غیر القبله قال ان کان اخطأ او نسی او جهل لا شيء فلا شيء عليه تؤكل ذبيحته. كتاب مستدرك الوسائل جلد 16 باب 12 از ابواب ذبائح حدیث شماره 2. گویا از این حدیث استفاده شده است صاحب جواهر شرحی نمی دهد، اشاره می کند به روایت دعائم الاسلام. شاید وجه استفاده به این صورت باشد که در متن جهل مطلق آمده است. جهل مطلق شامل جهل به موضوع و جهل به حکم می شود. بنابراین اگر کسی در صورت جهل به حکم هم استقبال را در ذبح رعایت نکند، ذبیحه‌اش حلال است، اشکالی ندارد. در این رابطه بحثی که وجود دارد نسبت به سند این روایت است. سند روایت از دعائم الاسلام معمولا مرسل هست. عنایت کنید دعائم الاسلام دو تا کتاب معروف هست. یک دعائم الاسلام شیخ صدوق هست که اون هم تتمش دعائم الاسلام فی احکام الحلال والحرام، و دیگری هم همین اسم را و همین شرح الاسم را دارد از قاضی نعمان مصری که تقریبا در قرون 5 و 6 بوده است. این کتاب دوم یک تتمه هم دارد فی بیان احکام الحلال والحرام على اساس الروايات المأثوره من الائمه. این قاضی مصری این کتاب را در زمان حکومت فاطمی که مصر یک کشور شیعی بود مثل ایران که یک کشور شیعه است، صلاح الدین ایوبی آمد و یه مقدار فتوحاتی هم کرد و حکومت فاطمی را از بین برد و خودش شافعی بود. صلاح الدین همه مردم را به شافعی کشان، مصری ها که شافعی شده ان شافعیون صلاح الدینیون. و این فرد نعمان که قاضی نعمان که یک امامی و فقیه هست، احکام را بر اساس روایات اهل بیت تدوین کرده است. کتاب را محدثین تمجید و تحسین زیادی دارند، از جمله محدث نوری در انتهای مستدرک درباره کتاب دعائم الاسلام اوصاف و مدائحی دارد که دلالت بر اعتبار اون کتاب دارد. کتاب الان هم در بین اهل رجال و اهل حدیث و محققین از اعتباری برخوردار هست. شاهد نقد بر اعتبار صاحب جواهر از اون کتاب روایت نقل میکند.
متبادر از جاهل به حکم نیست. متبادل از جاهل به موضوع است، نه جاهل به حکم. اون چی متبادل از جهل میشه، جهل به موضوع است نه جهل.
صدای شما رو دریافت کردم. شکر الله مسائکم للمصیب اجران و للمخطی اجران واحد شهر میدم. برای شما بگم که سوال یکم دیتر فرمودید، من از جاهل حکم جاهل موضوع گذاشتم، الان ادله قام. البته الان هم جاش هنوز هست، عیبی نداره. برای سوال شما احترام قائلم، شما محقق و مدرس هستید و نگران نباشید، خوشحال نباشید، لقب مفهوم ندارد. معناش این نیست که شما تنها مدرسید، بقیه مدرس فاضل نیستن، لقب مفهوم ندارن. بسیار خوب، یک مقدار درس قطع شد، قطع و وصلش خوبه، رفع خستگی میشن. صاحب جواهر دلیل اولش این بود که برای شما گفته شد، و اما درباره دلیل دوم همیشه در دعائم الاسلام روایت از ائمه نقل شده است، مثل کتاب تفسیر عیاشی سندها کامل نقل میشد، از ائمه نقل میشد. شاید خود ایشان اعتمادی داشته که من این روایات رو تحقیق کردم، کافیست به من اعتماد کنید. بسیار خوب، این روایت را از دعائم الاسلام به عنوان یک دلیل در جهت شمول جهل بر مطلق جهل اعلام کردیم، و اگر کسی بگوید که منظور از این جهل جهل به موضوع هست، چون که از جهل تبادر می کند جهل به موضوع، در جواب ایشان باید خودشان بفرماید که تبادر علامت هست، ولی خود تبادر باید احراز بشود. تبادر احتمالی یا تبادر بدوی از اعتبار برخوردار نیست، اطلاق دلالت لفظی است، دلالت خود کلمه است، تبادر قرینه است، باید خود تبادر قطعی من الحاق و محرز باشد. احراز تبادر برای ما قابل التزام نیست. اما دلیل دوم که صاحب جواهر می فرمایند، اشکال دلالی رو نگفتن، درسته، این سؤال درسته بود، تکمله بود. پس از آنی که درباره سؤال درباره سند گفته شد و دلالت را هم شرح دادیم که دلالت ابتداعا استفاده می شود که دلالت کامل باشد، در سیدون الاستاد می فرماید که دلالتش هم کامل نیست، برای اینکه این ذبحی که شده است من غیر القبله، خطأً یا نسیانن یا جهلن، این ذبح الی غیر القبله معلوم نیست که واقعاً به صورت جهل به حکم باشد، ممکن است به صورت جهل در موضوع باشد. بنابراین دلالت در صورتی که واضح نباشد و ما احتمال خلاف بدیم، اجمالی در دلالت به وجود میاد. اجمال که به وجود آمد ظهوری در مدعا ندارد، ظهور در مطلوب ندارد و دلالت هم کامل نیست. اینجا خیلی ما توجه نمی کنیم. آنچه که مورد توجه هست دلیل دوم هست. صاحب جواهر دلیل دوم برای تعمیم که منظور از جهل به موضوع و جهل به حکم هست، روایت صحیحی را نقل میکند از کتاب وسائل، جل که این روایت مدرکش هست در کتاب وسائل جلد 16 باب 14 حدیث شماره 2، صحیحه محمد ابن مسلم هست. از اون سندهای واضح و روشنی که همه تون آشنا هستید انشاءالله. عن علی ابن ابراهیم عن علیه عن ابن علی عمر عن عمر ابن عزینه عن محمد ابن مسلم صاحب جواهر این روایت رو به حسنت تعبیر میکند که میدانید بر اساس همان ابراهیم ابن هاشم هست که ما صحیحه اعلام میکنیم و سیدانا هم صحیحه فرموده اند. سأل قال سألتو ابا جعفر علیه السلام عن رجل ذبیحه فجهل ان یوجهها الى القبله قال کل منها فقلت له فانه لم یوجهها فقال فلا تأكل منها. صاحب جواهر می فرماید در این حدیث دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که قدر جامع در این حدیث ذبح الی غیر القبله جاهلن باشد، که اگر کسی جاهلن الی غیر القبله ذبح کند دو صورت دارد، و اکلش جائز است و اکلش جائز نیست. دو صورت به چه نوع به چه وجه تصویر می شود؟ به این وجه که اگر اون استقبال اون ذبح انجهلن بدون استقبال اگر مصادف با قبله بود کل بخورید حلال است، و اگر مصادف نبود لا تأکل. می فرماید و بدون فرمایش ایشان هم مطلب واضح است که اگر این احتمال درست باشد مفاد حدیث چه می شود؟ یعنی عن جهلن اگر استقبال رعایت نشود ذبیحه محلل نیست، ذبح شرعی نیست. اما احتمال دوم که در این حدیث وجود دارد این است که جامع بین دو سؤال یا جامع بین دو تا جوابی که در متن حدیث آمده است ذبح لغیر القبله باشد، بدون جهل ذبح لغیر القبله. این ذبح لغیر القبله دو وجه دارد، یا عن جهلن هست یا عن عمدن. اگر عن جهلن بود فکل حلال است بخورید هنی ان لکن، و اگر عن عمدن بود فلا تأکل. می فرماید که این وجه دوم رجحان دارد برای اینکه مرجحی داریم تحت عنوان فتوای مشهور. فتوای مشهور در حد یک مرجح میتوند باشد. فتوای مشهور در حد یک مرجح میتواند باشد، لذا منظور از این حدیث همین احتمال دوم هست که اگر عن جهلن باشد حلال است و اگر عن جهلن نباشد حرام هست. بعد میفرماید که مرجح چه شد؟ فتوای مشهور. در این رابطه اشکالی شده است که دعو ما این است که ردود و اشکالات را زیاد تعرض نکنیم، فقط سبک ما فهم قول فقها است که گفتم اجتهاد یعنی فهم اقوال فقها، مگر جایی که ببینیم رد یا نقد یک نکته تحقیقی دارد، لذا اینجا یک نکته تحقیقی دیده می شود، ردی را که سیدان الاستاد دارن اشاره کنم. می فرماید که عجب این است که صاحب جواهر فتوای مشهور را مرجح اعلام کرده اند که در اصول بحث مفصل آمد که شهرت و شهرت فتوایی اعتباری ندارد، نه سیره هست، نه اجماع است، نه نص است، یک اشتهار است، اشتهار پایه و اساس ندارد، مرجح نمی شود. بعد می فرماید که اگر می فرمودن که منظور از این حدیث بر اساس فهم عرف این معناست، اون موقع مطلب درست می شد و مرجح یا دلیلی بر انتخاب احتمال دوم به دست می آمد که فهم عرف باشد، که فهم عرف از اعتبار برخوردار هست. مطلب که تا اینجا گفته شد تحقیق این است که قبل از این درس برای شما گفتم که اعتبار عرف در مفاهیم و مسائل عرفی است. خود محقق خراسانی می فرماید، محقق خراسانی می فرماید که مرجعیت عرف اختصاص دارد به فهم معانی عرفیه از الفاظ متداول عند العرف، این قلمرو عرف هست، اما درباره فهم معنا از نصوص جایی برای فهم عرف نیست. لذا از استادان العلامه شیخ صدراء باکویی قدس الله نفسه الزکیه درباره عرف یک توضیحی داشت که شاید مکرر می گفت، چون در ذهنم محکم به ثبت رسیده. می فرمود که عرف فرق می کند، عرف هر جا، عرف هر ملیت، عرف هر طائفه محکم است نسبت به همون محل خودشون. عرف شرق به درد تشخیص معنای لفظ در غرب نمی خورد و همینطور عرف غرب به درد تشخیص معنای لفظ عرفی شرق نخواهد خورد. مطلب درستی است، لذا برای شما گفته باشیم که عرف خاص دارید و عرف عام که در اصول خونده اید، در معالم الاصول هم این رو خونده اید و ما این را به عبارت دیگر گفتیم، گفتیم که رأی عرف، عرف عوام و عرف خواص. عرف عوام همین مردمی که آشنا به مفاهیم الفاظ عرفیه باشند، اهل یک لغت، آشنا به معانی لغت دارجه، این عرف عام هست. و یک عرف خاص هست که عرف علمی و عرف شرعی است. مثلا مصطلحات مهندسی، مصطلحات طبی را عرف خاص آشنای به طب، آشنای به هندسه اعلام میکند و همینطور مصطلحات شرعی را، مصطلحات شرعی را عرف خاص شرع برای ما اعلام میکنند. لذا در این رابطه الان این فتوای مشهور در حقیقت عبارت اخرای تشخیص عرف شرع است. اونها خب اهل خبره و اهل عرفن، عرف شرعی در جهت تشخیص معنا از نصوص اونها تشخیص دادن و طبق اون فتوا دادن. لذا فهم فقها و فهم و فتوای مشهور نسبت به معنای و معنا و دلالت انفاس از اعتبار برخوردار هست. این نکته رو که شنیدید الان کامل ترش کنید، به سمع شریف شما رسیده باشد که فهم فقها، فهم فقها یعنی چه؟ یعنی فهم عرف اهل شرع نسبت به مصطلحات شرعی. بنابراین معنای دوم درست است و ترجیح هم صحیح هست. خود سیدنا الاستاد هم اعلام میکند که این معنای دوم قطعی است و روایت ظهور دارد نسبت به این معنای دوم. نتیجتاً از این حدیث، از این حدیث صحیح استفاده می شود که عدم استقبال در زب عن جهل حکمی و موضوعی اگر باشد اشکالی ندارد. تا به اینجا این مطلب کامل شد. مطلب بعدی آقای حسینی میگد وقت تمام شد، برای سلامتی آقا نوازه ها صلوات قد کنید.
سیدون صاحب الاغفار